قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. سلام و عرض احترام دارم خدمت اساتید و پژوهشگران محترم و خیر مقدم عرض می کنم حضور سروران عزیز را در نشست پژوهش‌های مطالعات سیره اهل بیت علیهم السلام و حکمرانی از هم‌اندیشی علمی چهارمین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری. همچنین تشکر می کنم از پژوهشگران و اساتید عزیزی که به صورت مجازی در این نشست شرکت کردند. این نشست ها به مناسبت هفته پژوهش از سوی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود، اما با توجه به وجود پژوهشکده‌های مختلف و ارائه نشست‌های متعدد در این زمینه، این نشست با تأخیر امروز از طرف پژوهشکده تاریخ و گروه پژوهشی سیره و همکاران این گروه برگزار می شود. پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام جهت بررسی روشمند حوزه‌های مرتبط با تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام و بسترهای تأثیرگذار در آنها تأسیس و فعالیت‌های پژوهشی خودش را آغاز کرده است. فعالیت‌های این پژوهشکده در قالب چهار گروه پژوهشی سیره اهل بیت علیهم السلام، تاریخ تشیع، فرهنگ و تمدن اسلامی و دانشنامه اهل بیت علیهم السلام انجام می شود. دو نشست در این زمینه از گروه پژوهشی تاریخ تشیع و فرهنگ و تمدن اسلامی برگزار شده و امروز این نشست از سوی گروه پژوهشی سیره اهل بیت علیهم السلام برگزار می شود. گروه سیره پژوهشکده تاریخ فعالیت خود را در حوزه تاریخ و جنبه‌های مختلف سیره به منظور تبیین ابعاد مختلف زندگی معصومان علیهم السلام آغاز کرد و از جمله اهداف و وظایف اون ارائه الگوی مناسب از سیره معصومان علیهم السلام به جامعه است. این گروه تا کنون 40 اثر علمی را منتشر کرده و 10 اثر در دست تحقیق و ارزیابی دارد. مسئله حکمرانی هم از جمله موضوعات مسئله محوری معاونت پژوهشی است که نگاه پژوهشگران این مجموعه به آن معطوف شده، موضوعی که از شاخه‌های مختلف علمی همچون علوم سیاسی، الهیات، حقوق، جامعه شناسی، مدیریت و علوم دیگر بهره می‌برد. نحوه حکمرانی شایسته و تعیین مؤلفه‌های اون از دغدغه‌های امروز در گفتمان علمی و سیاسی است. فهم دقیق حکمرانی اسلامی به عنوان حکمرانی مطلوب نیازمند توجه به سیره است و با توجه به تفاوت بنیادین حکمرانی در اسلام با حکمرانی‌های رایج جهان، میتوان برای آن از سیره معصومان در کنار آیات قرآن بهره گرفت. امروز در این نشست از صحبت‌های حجت الاسلام دکتر مصطفی صادقی کاشانی عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و مدیر گروه سیره، درباره پژوهش‌های مطالعات سیره اهل بیت علیهم السلام و حکمرانی بهره خواهیم برد و در ادامه هم از نظرات اساتید گروه و پژوهشگران حاضر استفاده خواهیم کرد. گفتنی است که جناب آقای دکتر صادقی بیش از 10 کتاب و 50 مقاله تألیف کرده و برخی از این آثار حائز رتبه در جشنواره‌های مختلف بوده و جوایزی هم دریافت کردند. به استقبال صحبت‌های آقای دکتر صادقی می‌رویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر نعمتی برای ارائه مباحث مربوط به گروه سیره اهل البیت در پژوهشگده تاریخ و سیره. قبل از اینکه به مباحث مرتبط با حکمرانی در این مقوله بخوایم بپردازیم، کلیتی از آثار این پژوهشگده رو و اونچه که در دست انجام هست یا در دست نشر هست من اشاره میکنم. البته همونجور که آقای نعمتی فرمودن حدود 40 اثر ما در طول سالها داشتیم. باید از مدیر سابق گروه هم جناب استاد آقای علی اکبر زاکری قدردانی بکنیم. تلاش های ایشون هم بوده در مدت تصدیشون بر گروه سیره و البته خود ایشون هم که کتاب مشهور هستند به کتاب چند جلدی سیمای کارگزاران امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولی خب اون کار بستان کتاب چاپ کرده و موظفی گروه سیره نبوده که بخوایم در اینجا توضیح بدیم، ولی به هر حال این کار هم مهم هست. آقای نعمتی الان تذکر دادن، تذکر خوبی بود. به هر حال دوستان گروه و مدیر سابق گروه زحماتی که کشیدن و پژوهشگرانی که مرتبط بودن با ما، چون گروه سیره هیئت علمی و محقق چندانی به عنوان موظفی ندارد. ما هنوز هم دست نیاز و دعوت به دوستان پژوهشگری که بتونن در مقوله سیره و مباحث مرتبط مخصوصا برای مساعدت مباحث حکمرانی به ما کمک کنند، دست نیاز به سوی اونها دراز میکنیم. اما آثاری که ما برای نشر فرستادیم، حالا اهم از این که مرتبط با حکمرانی هست که اخیراً کلان برنامهش تنظیم شده یا آثار کلی بوده که مربوط به ائمه هست، این چند اثر رو من نام میبرم. کتاب تحلیل تاریخی اندیشه اجتهادی اصحاب ائمه از جناب آقای فرقان که اخیراً دکتریشون رو گرفتن، از دوستان جامعه المصطفی که این اثر در دست نشر هست، مراحل آخرش رو انشالله میگذرونه. کتاب سب بلند در تاریخ اسلام و مواجهه اهل بیت با آن از دوستمون جناب آقای صالحی حاجی آبادی که ایشون هم پیش دفاعشون رو انجام دادن در دکتری. خب این میتونه مرتبط به مباحث حکمرانی باشه و نیاز جامعه امروز ما و تعاملمون با دیگر مسلمانان و مباحث اختلافی که متاسفانه در موضوع سببلن هست، این دغدغه رو ایشون داشتن و این کار رو انجام دادن. جناب آقای عبدالله حسینی که کارهای دیگری هم در گروه سیره و در پژوهشگده داشتن، از جمله در گروه تاریخ تشیع که حتما جناب آقای قاضی خانی گزارش دادن، تعامل شیعیان با دیگر مسلمانان که اون مرتبط میشه باز با همین مباحث اجتماعی و تعامل با مسلمانان که عرض کردم، مثل سب بلند. در اثر دیگرشون عاشورا در تاریخ و اندیشه مسلمانان که زیر چاپ هست و سال گذشته ارسال شده برای نشر و انشالله این آثار هرچی زودتر منتشر بشه و به بازار نشر و در محافل علمی بیاد. اینجا رو هم مباحث رو مطرح کردن در خصوص حرکت امام حسین علیه السلام و نگاه مسلمانان به این حرکت و نهضت مهم. آثار دیگری که باز اون رو هم میشه نیاز امروزی جامعه و مباحث مربوط به حکمرانی در نظر گرفت، بهره‌مندی جنسی یا بحث اخلاق جنسی هست که برگرفته از روایات و سیره معصومان جناب آقای دکتر نجاتی زحمت کشیدن. این هم اثر ارزشمندیه که میتونه برخی چالش ها و نیازهای مربوط به حکمرانی امروز رو بتونه حل بکنه انشاءالله. کتاب ارهاسات پیامبر از سرکار خانم دکتر ناهید طیبی، کتاب درآمدی بر ارزیابی اخبار مناقب از جناب آقای دکتر محمد غفوری، از دوستان همکار پژوهشکده که در مشهد بودند، و کتاب دیگری با نام گفتگوی سیاسی با مخالفان در سیره سیاسی معصومان که کار خود بنده بوده، اینها الان در دست نشر هست و امیدواریم هر چه سریعتر اینها به بازار و به دست علاقمندان برسه. اما کارهایی هم گروه سیره دارد که سعی میشه البته از این به بعد مخصوصا کلان برنامه مرتبط با بله سیره اهل بیت بر اساس حکمرانی که این عنوان کلان برنامه این گروه هست، سعی میشه انشالله آثار بیشتر مرتبط با این موضوع که البته نیاز جامعه و مساعدت به نظام اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی هست، ولی خب آثار مربوطمون گاهی ممکنه یه مقدار از این بحث دورتر باشه. مثلا ما سیره در آثار فقهی شیخ طوسی رو داریم از جناب استاد زاکری، آسیب شناسی مطالعات سیره یا آسیب شناسی روش پژوهش در مطالعات میان رشته سیره که یک کتاب در دست نشر هست و دومی در دست اولی در دست تکمیل هست و دومی در دست در واقع آغاز میشه انشالله از جناب آقای دکتر توحیدی نیا روح الله. سیمای ائمه در منابع مکتوب امامیه، سیمای ائمه در منابع کهن امامیه که کاری از آقای دکتر سفری هست و قدری البته طول کشیده به خاطر مشغله های ایشون. امامان شیعه در مطالعات خاورشناسان، رویکردهای سیرنگاری پیامبر به وسیله شیعیان، اون کار اولی از آقای دکتر احمدوند و طاووسی، این کار هم از آقای یعقوب زاده. مقتل نگاری در عصر صفویه، این هم یکی از کارهای ماست. اما اون چیزی که باز ممکنه بیشتر مرتبط باشه به حکمرانی و نیاز امروزی ما، امنیت در سیره اهل بیت هست که البته هنوز آغاز نشده، انشالله جناب استاد آقای علی اکبر زاکری این کار رو هم انجام خواهند داد برای ما. این هم کارهای در دست انجام هست. اما برگردیم به کارهای منتشر شده و آثاری که ما قبلا داشتیم و مرتبط به این مسئله حکمرانی بوده بخوایم گزارشی بدیم. خب از سال 86 آثاری رو من عرض میکنم، کتاب درآمدی بر روش‌های تبلیغی ائمه از آقای دکتر واسعی و آقای دیانی که خب این میتونه کمک کنه برای ما در جامعه در مسائل اجتماعی که چجوری تبلیغ کنیم و چجوری مباحث مربوط به تبلیغات رو پیش ببریم. مشورت و مشاوران در سنت و سیره پیشوایان اثر مرحوم دکتر سامانی که این روزها سالگرد ایشون هست و همکار جدی پژوهشکده بودن و عضو شورای علمی بخش تاریخ دانشنامه، خدا رحمتشون کنه، این کار و البته کاری هم در گروه های دیگه در دست انجام دارن، ولی این مشورت با مشاورانشون میتونه مرتبط با حکمرانی باشه. بحثای مشورت و مجالس مشورتی کاری هست مربوط به پیامبر، حیات، حکمت و حکومت مجموع مقالات هست که انشالله آقای مطهری تشریف بیارن و گزارش اون رو، و همچنین کتاب امام علی و حکمرانی عادلانه، امام علی و حقوق انسانی، امام علی و عدالت انسانی، اینها رو آقای مطهری که به تلاش و کوشش ایشون مجموع مقالات انجام شده گزارش خواهند داد. خب من تو این فرصت جناب آقای دکتر قاضی خانی دوست عزیزمون حضور دارن، مدیر گروه تاریخ تشیع، که دو تا تحقیق برای در واقع گروه سیره قبلا انجام دادن، یکی شیوه مواجهه معصومان با اختلاف همسران، اختلافات همسران، که خب اینها در واقع طرح‌هایی بوده که دغدغه قطب‌ها و میز اخلاق بوده، همینطور اثر دیگه ایشون که قبل از این منتشر کردن به نام رسول خدا، با عنوان رسول خدا و مدیریت تنش‌های مدینه. این دو تا اثر رو در خدمت آقای قاضی خانی باشیم و بعداً باز این بحث رو من ادامه خواهم داد. با صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر صادقی که گزارشی از پژوهش هایی که انجام شده یا در حال انجام هستش و مرتبط با مسئله حکمرانی ارائه کردن. از صحبت های جناب آقای دکتر قاضی خانی در رابطه با این دو اثر ارزشمند علمی که تعریف کردن و در گروه سیرت صاحب شده میرمیم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید و سروران گرامی حاضر در جلسه و همچنین بزرگوارانی که به صورت برخط جلسه ما رو دنبال میکنند. ممنون هستم از جناب آقای دکتر صادقی بابت دعوتشون نسبت به ارائه دو اثری که یاد کردن در این جلسه. من تلاش میکنم با توجه به محدودیت وقتی که در اختیار بنده هست انشاءالله یک اشاره اجمالی به این اثرها داشته باشم و توضیحی در مورد اونها خدمتتون ارائه بکنم. قاعدتا از اونجایی که روی کرده جدید مجموعه ما بحث حکمرانی و توجه به مسائل اون هست، بیشتر به این دلیل حالا این دو کار مورد توجه قرار گرفته. کار اول رسول خدا و مدیریت تنش‌های مدینه هست. همونطور که از عنوان اثر پیداست، چگونگی مواجهه پیامبر با تنش‌هایی که در جامعه ایشون در زمان حکومت پیامبر در مدینه ممکن بود پدید بیاد، در این کار مورد توجه بوده. خب این کار در چند فصل طراحی شده. در فصل اول ما واژگانی مانند تعارض، تنش، تضاد، مدیریت تنش، تکنیک های برون رفت از تنش رو در آثاری که معمولاً به کارهای مرتبط با تعارض سازمانی و مدیریت تعارض در سازمان توجه می کردن توجه کردیم و این واژگان رو و تعاریف اولیه‌ای رو که نیاز داشتیم برای اینکه بعداً بتوانیم در ارتباط با شیوه مواجهه رسول خدا با مدیریت تنش ها در جامعه مدینه ازش استفاده بکنیم رو از دل این کارهای مرتبط با سازمان‌ها استخراج بکنیم. در ادامه در فصل بعدی زمینه‌های بروز تنش در مدینه عصر رسول خدا مورد توجه بوده که در دو محور کلان عوامل ساختاری و عوامل انسانی ما این مسئله رو پیگیری کردیم. خب مثلا در عوامل ساختاری، عواملی که برآمده از زیر ساخت‌های جامعه، بالاخره هر جامعه‌ای با توجه به نوع زندگی مردمان اون، محیط جغرافیاییشون و قاعدتاً فرهنگ و آداب و رسوم‌هایی که دارن، برای خودشون یک سری ساختارهایی رو دارن. خب اون ساختارها بعضی وقتا ممکنه تنش آفرین باشه، یک سری بحث ها مرتبط با عوامل ساختاری برآمده از مسئله قدرت هست، اینکه در اون نظام ساختاری جامعه مدینه بحث قدرت چگونه بوده و نیروهایی که به بحث قدرت توجه داشتند و تنش‌هایی که در ارتباط با اون پدید می‌آمد، یا تنش‌هایی که در ارتباط با مسائل فرهنگی و اقتصادی ما باهاش مواجه هستیم. بخش دیگری از این تنش‌ها در ارتباط با عوامل انسانی هست. معمولاً تیپ شخصیتی افراد، بعضی افراد هستن که یه مقدار تندرو هستن، خشونت طلب هستن، نوع رفتارشون با افرادی که یه مقدار صبر و حوصله بیشتری دارن قاعدتاً فرق میکنه. عواطف و آرزوها و گروه‌های نهان، اینها مجموعه عواملی هستن که بخشش اینجا بهش توجه شده. در فصل سوم این اثر توجه کار روی فعالیت‌های پیشگیرانه پیامبر در مدیریت تنش‌ها بوده. قبل از اینکه اصلا بخواد تنشی پدید بیاد، با توجه به حالا ساختارها و اون عوامل انسانی، پیامبر توجهشون به این مسئله بوده که برخی از این موارد میتونه دردسر آفرین باشه، میتونه تنش زا باشه. قبل از اینکه اینها بخوان تنش آفرین بشوند، پیامبر چگونه این نوع مسائل رو مدیریت میکنه؟ مسائلی که ناظر به انسجام اجتماعی هست یا مسائلی که در ارتباط با امور اقتصادی هست. مثلا به عنوان نمونه، وقتی که مهاجرین از مکه به مدینه میان، خب حضور افرادی اون هم به صورت انبوه از یک منطقه دیگه با یک آداب و شیوه زندگی خاص خودشون، چون محیط مکه محیط قاعدتا تجاری هست، تو محیط مدینه که کشاورزی هست، نوع برخی از رفتارها، برخی از بالاخره فرهنگ‌ها تفاوت داره. خب حالا این افراد آمدن، معمولا مکانی برای اسکان اینها آماده نیست، بحث شغل اینها مطرح هست، بحث ارتباطات اجتماعی اینها مطرح هست. خب پیامبر اینها رو چگونه مدیریت میکنه قبل از اینکه اینها بخواد به تنش و درگیری منجر بشه؟ این فقط یک نمونه بود که خدمتتون گفتم. از این موارد ما نمونه های فراوانی رو داریم. در فصل بعدی توجه ما به اون تنش‌هایی بوده که داشته یواش یواش خودش رو نشون میداده، هنوز به درگیری و مشاجره و منازعه کار نکشیده، اما بستر فراهم هست، اون عوامل داره خودش رو نشون میده و اختلاف‌ها به مرور زمان داره خودش رو نشون میده. در چنین شرایطی خب پیامبر چه می‌کردن؟ نمونه‌هایش رو مثلا ما داریم در مورد کنترل اخبار، اینکه هر خبری در تحت هر شرایطی اگر قرار باشه در اختیار افراد قرار بگیره ممکنه دردسر ایجاد بکنه. یا توجه به نقش خواص هست، خواص چگونه اینجا میتونن نقش آفرینی بکنن، از التهابات جامعه کم بکنن. توجه به کانون توطئه، گروه هایی که قصد فتنه انگیزی دارن، چگونه اینها رو باید باشون مقابله کرد و چگونه اینها رو مدیریت کرد که از پیامدهای آسیبزایی این حرکتها کاسته بشه. شفافسازی برخی از امور، سوالاتی دارن ممکنه نسبت به مسئله ابهامهایی وجود داشته باشه، اینجا رسول خدا چگونه به این ابهامها پاسخ میدن و این ابهامها رو برطرف میکنن. نمونه هایی مانند این مسائل رو ما در این کتاب در این فصلش مورد توجه قرار دادیم. فصل پنجم این اثر هم در ارتباط با زمانی است که حالا اختلاف روی داده، تنش پدید آمده است، گروه‌هایی با هم دیگه وارد درگیری شدند. اینجا رسول خدا برای مدیریت مسئله از چه راهکارهایی استفاده می‌کنند، چه شیوه‌هایی رو به کار می‌بندند؟ نمونه‌های مختلفی داریم که خب این نمونه‌ها در مواردی که مدیریت تعارض در سازمان‌ها هم مطرح هست، برخی از این نمونه‌ها وجود داره. مثلا بعضی جاها بحث تغییر فضا رو داریم، اینی که شرایط رو به گونه‌ای عوض بکنیم تا با تغییر فضا اون مسئله یه مقدار تبعاتش و آسیب‌زاییش کم بشه. یا جاهایی که استفاده از یک شور عمومی، یک هیجان عمومی که اون اختلاف‌ها رو به خاطر یک سری انسجام‌های قبلی، یک سری هویت‌های اسلامی قبلی، یک سری همدلی‌های قبلی، این اختلافات رو کنار بگذارن. گاهی هم بخشش و مدارا هست، باید مسئله ای رو نادیده گرفت یا کریمانه ازش عبور کرد. برخی موارد هم نه، واقعا دیگه جای هیچ گونه بخشش و مدارایی نیست، قبلا تذکرها داده شده، اون افراد کسانی هستن که قصد آسیب زدن و براندازی دارن، تذکرها بهشون داده شده، مهربانی ها باشون انجام شده، دیگه اگر قرار باشه بیش از حد با اونها کنار بیایم ممکنه به بنیانهای جامعه آسیب وارد بشه، که اینجا دیگه قاعدتا برخورد هست. حالا خب برخورد هم خودش مراحل مختلفی رو داره، از تذکرهای اولیه و حالا بحث اخراج و این موارد هست تا برخوردهای نظامی رو که ما داریم. این مجموعه ای از مطالبی بود که در کتاب رسول خدا و مدیریت تنش‌های مدینه با نگاه قاعدتاً حکمرانی نسبت به چالش‌هایی که جامعه ممکن بود باهاش مواجه بشه طراحی شد. اما کتاب بعدی ما شیوه مواجهه معصومان با اختلافات همسران هست، که اینجا خب یک مسئله خاص و اون هم بحث اختلافاتی که ممکنه همسران در کوچکترین واحد اجتماعی به نام خانواده با اون مواجه باشند. قاعدتا ما همیشه روایاتی که از معصومان داریم و گزارش های تاریخی رو که داریم با نگاه های دستورالعمل های اخلاقی فقط خب نگاه میکنیم که اینجا اگر این کار انجام بشه بهتره، مثلا در هنگام ازدواج به این نکات توجه بشه. خب اینها از بعد اخلاقیش همه جای پرداختن داره و جای توجه و احترام هم داره، اما یه بحث هم این هست که برای مدیریت این اختلافاتی که ممکنه زندگی ها رو نابود بکنه، این بزرگواران چه دستورالعمل هایی رو داشتن. در این کتاب تلاش شده که این موارد حالا با توجه به احادیث و گزارش های تاریخی، به ویژه در دوران پیامبر با توجه به اینکه حضرت خب مدیر جامعه هستند، رهبری جامعه و مدیریت اجرایی جامعه را در اختیار دارند و مسلمان ها سراغ حضرت میان، سوال میپرسند، مشکلاتی رو که دارن میان مطرح میکنن تا برطرف بشه، از این نوع گزارش ها استفاده کردیم. بخش از این کار در ارتباط با اموری هست که قبل از ازدواج حضرات معصومین بهش توجه دادن که این موارد رعایت بشه، برای اینکه وقتی یک آقا و خانومی در کنار هم دیگه قرار میگیرن، با توجه به رعایت این امور زندگی اونها از پایداری بیشتری برخوردار بشه. خب مواردی هست در مورد مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، کفیت و مجموعه چیزهایی که از جوانب مختلف در این ارتباط بهش پرداخته شده. مسئله بعدی زمانی است که اینها در کنار همدیگه زندگیشون رو شروع میکنن، حالا اون مراحل مقدماتی گذشته وارد زندگی شدن، در اینجا چگونه با هم همدلی و همراهی داشته باشن تا زندگی هاشون کمتر آسیب ببینه. راهکارهایی که اینجا هست در مورد دخل و خرج منزل، اینکه مرد چگونه نسبت به فرزندان و همسر خودش و خانواده خودش بخواد امور زندگی رو اداره بکنه، بانوان در منزل نسبت به خرج کرده منزل چگونه رفتار بکنن که دوچار مشکل نشن، و حالا رفتارهای همسرانهی که در کنار هم دیگه دارن، مهرورزی هایی که با هم دیگه دارن، مهر و محبت هایی که دستورات ویژه‌ای داریم. مثلا یکی از دستوراتی که شاید خیلی جالبه اینجا در مورد همسران، نمیگن شما مهر و محبت خودتون رو به مرد هاتون ابراز بکنید، چون غالبا خانم ها به خاطر اون شخصیتی که دارن اون مهر و محبت خودشون رو راحت ابراز میکنن، اما آقایون معمولا چون یک شخصیتی دارن که براشون سخت است، خیلی نمونه هایی رو داریم که میفرمایند آقایون حتما مثلا محبت خودتون رو به شیوه گفتار هم ابراز بکنید، فقط همین که حالا به صورت عملی حالا وسایل منزلی تهیه میشه، اینها به این گونه فقط نباشه، گفتاری هم اون بحث مهر و محبت باشه که اینها نتایجی در زندگی داره. و یه بخش کار هم این هست که حالا با توجه به تمام این مواردی که حالا یا استفاده کردن همسران یا استفاده نکردن از این راهکارها، زندگیشون شروع شد و دچار مشکل شدن، به اختلاف خوردن. در زمان اختلافات، حالا این اختلافات ممکنه اختلافات سیاسی باشه، اختلافات اندیشه‌ای باشه، اختلافات فرهنگی باشه، اختلافاتی باشه که بر سر مسائل حالا روزمره زندگی پدید بیاد، در این زمان از چه راهکارهایی برای برون رفت زندگی همسران رسول خدا و ائمه ما استفاده کردن، چه شیوه هایی رو به اونها آموزش دادن که این زندگی حالا پایدار بمونه، یا بعضی وقتا اگر واقعا نمیشه دیگه این زندگی رو ادامه داد تحت چه شرایطی در کجاها مثلا امکان جدا شدن از هم دیگه هست، و حتی بعد از اینکه از هم جدا شدن تکلیف مثلا این خانم یا تکلیف فرزندانی که هست اینها تکلیفشون چگونه است، اینها نباید رها شده باشن. خب این موارد هم در یک فصل بهش پرداخته شده. این مجموعه‌ای بود در ارتباط با این دو کتاب که خدمت بزرگواران ارائه شد.
تشکر می‌کنیم از جناب آقای دکتر گازی خانی که گزارشی از دو کتاب خودشون، رسول خدا و مدیریت تنش‌های مدینه و همچنین کتاب شیوه مواجهه معصومان با اختلافات همسران که در گروه سیرت چاپ شده بود ارائه کردند. در این قسمت استفاده می‌کنیم از صحبت‌های جناب آقای دکتر حاجی‌زاده. و مواجهه اهل بیت با اباحی‌گری اثری هستش که جناب آقای دکتر حاجی‌زاده تألیف کردن و در گروه سیره چاپ شده. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید گرامی، به خصوص جناب آقای دکتر صادقی. عرض کنم که خب من مطلب زیاد و مفصلی راجع به عرض کنم که ندارم و جناب یه نکته خیلی مختصر اشاره میکنم. خب کتاب مواجهه امامان شیعه علیه السلام با اباحی‌گری که در این گروه در حقیقت کاراش انجام شده، کتابی است که خوشبختانه به اتمام رسیده و چاپ شده و خوشبختانه در همایش کتاب سال حوزه هم به عنوان کتاب شایسته تقدیر انتخاب شد. اما اگه سوال بشه که آیا میتونیم در حقیقت از این پژوهش در عرصه حکمرانی استفاده کنیم، بله، به نظر میرسه که میتونیم از سیره اهل بیت علیهم السلام در جهت نوع برخوردی که با اهل اباحه داشتند استفاده کنیم. خب به هر حال اهل اباحه اختصاص به زمان ائمه علیهم السلام نداشته، طبیعتاً در همه ادوار کسانی بودند که پایبندی چندانی به مسائل شرعی و دینی نداشتند و تلاش میکردند به هر حال یه مفری برای خودشون پیدا کنند که از زیر بار تکلیف در حقیقت در بیاند و تصور هم بکنن که میتونن خودشون رو نجات بدن. ما میبینیم که در سیره اهل بیت علیهم السلام به هر حال با اهل اباحه به عنوان یکی از گروه های منحرف به شدت در حقیقت برخورد شده و گمانه های آنها توسط اهل بیت علیهم السلام زیر سوال رفته. بنابراین میتونیم در حقیقت از سیره اهل بیت بهره ببریم و در مقابله با اهل اباحه زمان خودمون حاکمیت میتونه در حقیقت از سیره اهل بیت استفاده کنه که چگونه اهل بیت با اونها مواجه شدن. البته یه نکته ای رو باید در نظر داشت و اون نکته این هست که خب ما در زمان ائمه علیهم السلام میبینیم که حکومت در دست اونها نبوده، به جز یه دوره کوتاه مدت 5-6 ساله که امیرالمومنین و امام حسن مجتبی علیه السلام حکومت رو در دست داشتن، سایر ادوار ائمه حاکمیت در دست اونها نیست. و شواهدی هم وجود داره که نشون میده که اگر اهل بیت علیهم السلام حاکمیت رو در دست داشتن، چه بسا برخورد اونها با منحرفانی اینگونه شدیدتر و سختتر بوده. کما اینکه ما در دوره ائمه علیهم السلام داریم، درباره عرض کنم که برخی از غالیان که عموماً هم همونها به اباحه‌گری افتادن، حضرت می‌فرمایند که من اگر حکومت رو در دست داشتم برخورد بسیار سختری با فلانی در حقیقت انجام می‌دادم. الان حکومت در دست ما نیست، خیلی دستمون در حقیقت در برخورد با اینها باز نیست. ما فقط در موارد محدودی می‌بینیم که اهل بیت علیهم السلام با برخی از کسانی که انحرافات بسیار زیادی داشتن، مثلا دستور قتل رو دادن و اون هم به کسی که مأمور به این کار شده دستور دادن که با رعایت همه جوانب احتیاطی این کار رو انجام بده. و عرض کنم که دیگه غیر از اون خیلی موردی دقیقت سراغ نداریم، در زمان امام هادی علیه السلام هست. بنابراین میتونه در حقیقت حاکمیت، با این نکته که عرض کردم، از سیره اهل بیت بهره بگیره. حالا درسته که در دست داشتن امر حکومت به عنوان یکی از مؤلفه های برخورد با اهل باهه خودش یه جایگاه مهمی داره، اما این گونه هم نیست که این مؤلفه در حقیقت یه مؤلفه باشه که همه جا تأثیرگذار باشه و نوع برخورد رو در حقیقت تغییر بده. بنابراین بله، میتونیم در حقیقت یه ارتباطی هم بدیم پژوهشی که انجام شده رو با بحث حکمرانی و حاکمیت. میتونه در حقیقت از این دست پژوهش ها برای برخورد با برخی از منحرفان و اهل باهه استفاده کنه. من دیگه نکته خاصی ندارم، استفاده میکنم.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر حاجی زاده، نویسنده کتاب مواجهه امامان شیعه با اباحه‌گری، و صحبت‌هایی که در این موضوع داشتم و ارتباط آن با موضوع حکمرانی. خب مثل این که دوستانی که به صورت مجازی شرکت کردن سوالی پرسیدن، اگه دوستان میتونن سوالشون رو بخونن ما بتونیم استفاده کنیم. بله؟ سوال نیستش؟ خب تشکر کنم. آره، گفتیم که اگر سوالی هستش ما خدمت اساتید و پژوهشگران محترمی که لطف کرده و به صورت مجازی شرکت کردن استفاده کنیم. در این قسمت استفاده می کنیم از صحبت‌های جناب آقای دکتر مطهری، رئیس محترم پژوهشکده تاریخ و سیره، که آثار متعددی نوشتن، مقالات مختلف، اما از جمله کارهای مهمی که انجام دادن یه مجموعه مقالاتی که امام علی و حکمرانی عادلانه هستش. بهره میبریم از صحبت‌های جناب آقای دکتر مطهری در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. فکر میکنم دوستان صلوات رو داخل دیگه حتی لبشون هم تکون نمیدن، لااقل لبتون رو تکون بدید یه صلوات بگیریم از استقرار صلوات داخل قلب که نمیشه دیگه. گفتن مجلس علما است ولی دیگه نه اینقدر وقتی اسم پیامبر میاد علل قاعده هست. خدمت شما عرض کنم که تشکر میکنم از همه دوستان و سروران گرامی که حضوری تشریف دارن در جلسه و سرورانی که بیرون از پژوهشگاه هستند و به صورت مجازی در جلسه ما حضور پیدا کردن. سپاسگزارم از همه دوستان. خب در واقع این جلسه به نوعی جلسه مربوط گروه سیره اهل بیت علیهم السلام هست که آثارشو در حوزه حکمرانی توضیح بده و طبعا بنده به عنوان عضوی از این گروه که فکر میکنم یکی از گروه های پرکار پژوهش کرده باشه و آثارش هم این رو نشون میده، بعضی از کارها رو در واقع در این حوزه انجام دادیم که من سعی میکنم با توجه به اون سطوح مختلف حکمرانی برخی از اونها رو توضیح بدم خدمت سروران گرامی. اگر اون به اصطلاح سطوح حکمرانی رو در چهار سطحی که مطرح میشه معمولا بهش توجه داشته باشیم، یکی سطح کلان حکمرانی و یکی هم بحث فرایندها و روشها و بعد هم مسائل جزئی حکمرانی و در ادامه آموزش و تربیت نیروی انسانی، آثاری که در گروه سیره اهل بیت علیهم السلام انجام گرفته فکر میکنم تقریبا همه این موارد رو به نوعی پوشش میده. منتها اونچه که من اینجا به صورت مشخص بهش توجه دارم و میپردازم یکی بحث یک کتابی بود با عنوان رسول خدا و مدیری ببخشید حیات حکمت و حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله که این کتاب خب یک مجموعه مقالاتی بود که در سالی که به نام پیامبر صلی الله علیه و آله تدوین شد نامگذاری شد این کتاب تدوین شد و مقالاتی که درش به اصطلاح آمده یک مجموعه مقالاتی است که به نوعی بنده متصدی تنظیم اون بودم، حالا برخی از مقالاتش رو هم خودم تدوین کردم که یک نمونه اون یا یک مقاله اون سیره نظامی پیامبر صلی الله علیه و آله بود. مقالاتی هستن که برخی از اونها دقیقاً به بحث حکمرانی یعنی اون سطح کلان حکمرانی در واقع توجه دارن، برخی از مقالاتش به اصطلاح روش ها و برخی هم به مسائل جزئی تر در حوزه حکمرانی و طبعا برخی از اونها هم به بحث سطح چهارم یعنی آموزش و تربیت نیروی انسانی توجه کرده و توجه دارن. اما در کنار این برخی از کارهای دیگر در ادامه و در سالهای بعد انجام شد، به ویژه در سالی که مربوط به امیرالمومنین ببخشید 1400 مین سال شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام بود، همایشی در پژوهشکده طراحی شد با عنوان امام علی علیه السلام الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز که این همایش در واقع به نوعی هم به بحث حکمرانی امیرالمؤمنین توجه داشت، هم به بحث روش‌های امیرالمؤمنین سلام علیکم ورحمت الله، هم به بحث روش‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام و هم به برخی از مسائل جزئی در حوزه حکمرانی امیرالمومنین که بعد هم در چهار جلد این مجموع مقالاتش تدوین شد. در جلد یکی از جلدهای اون بود که به صورت مشخص به بحث حکمرانی توجه شده، امام علی علیه السلام و حکمرانی عادلانه است که در این جلد در واقع مقالاتی که مقالاتی قرار گرفتن که مستقیماً با بحث حکمرانی به اصطلاح مربوط شدن، به بحث حکمرانی عادلانه توجه شده در اونها و به نوعی این رو در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام تدوین کردن. در یکی از جلدهای این دانشنامه بحث امام علی علیه السلام و حقوق انسانی پرداخته که در این جلد هم، در این مقالاتی که در این جلد آمده، در واقع نوع نگاه امیرالمومنین به مسائل مختلفی که مرتبط با حقوق انسان می شوند، حالا حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهمترین مسائلی که امروز در بحث حکمرانی مورد توجه است، حقوق بشر دوستانه به عنوان یکی از مهمترین نکاتی که در جنگ ها امروز مورد توجه قرار می گیره و حتی فراتر از قوانین کشوری، قوانین بین المللی برای اون تدوین شده، مثل کنوانسیون های مختلفی که در این ارتباط شکل گرفته و آیین نامه هایی رو تدوین کردن، اگرچه این آیین نامه ها هیچ کدام توسط نهادهای بین المللی معمولا اجرا نمی شوند یا توسط اون قدرت هایی که درگیر جنگ و ستیز با نیروهای ضعیفتر هستند معمولا اجرا نمی شود، اما نگاهی به سیره امیرالمومنین علی علیه السلام نشون میده که چنین چیزی، یعنی قوانین حقوق بشر دوستانه که ناظر به جنگ هاست، متفاوت با بحث حقوق بشر هست. حقوق بشر دوستانه همچنانی که سروران گرامی مستحضر هستن ناظر به جنگ هاست و فقط در واقع قوانینی رو که مرتبط با جنگ هست رو بررسی میکنه و حقوق انسان ها و افراد خارج از جنگ رو مورد توجه قرار داده، مثل افراد ناتوان، افراد بیمار، کادر پزشکی، روحانیان و خدمت شما عرض کنم که افراد زنان و خردسالان و پیران، اینها کسانی هستند که در بحث حقوق بشر دوستانه مورد توجه قرار گرفتن و علارغم قوانین متعددی که تدوین شده ولی مورد عمل قرار نمیگیرن، یعنی تو عمل معمولا بهش توجه نمیشه، در حالی که در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام این قوانین نه تنها توصیه شده بلکه اجرا شده و این خیلی نکته مهمی است و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این مخصوصا در جامعه امروز که ما میبینیم مثلا در جایی مثل غزه هزاران نفر متاسفانه از زنان و کودکان و افراد خارج از جنگ به طرز وحشیانه مورد هجمه قرار می‌گیرند و از بین می‌روند و علارغم قوانین این چنینی هیچگاه مورد توجه قرار نمی‌گیرند. خب ما وقتی که اینو مقایسه می‌کنیم با سیره امیرالمومنین و اون چیزی که در اون مقطع مورد توجه بوده، خود تفاوت اینها رو کاملاً می‌تونیم ببینیم که امیرالمومنین حتی در هنگام قبل از نبرد تأکید میکنن که مجروحان رو هم نکشید، یعنی مجروحانی که داخل جنگ بودن با شما جنگیدن شما حق کشتن اونها رو ندارید، چه برسه به افرادی که خارج از جنگ هستن. خب این به عنوان یکی از مهمترین نکاتی که به عنوان به اصطلاح یکی از مسائلی که در بحث حقوق انسانی میتونه مورد توجه قرار بگیره اهمیت فراوان داره و همینطور مقالات دیگری که در ارتباط با بله حقوق غیر مسلمانان کاملا درسته. وقتی که امیرالمومنین در جریانی که نیروهای معاویه یکی از شهرها رو مورد هجمه قرار میدن و خلخال از پای یکی از زنان مسلمان در میان، امیرالمومنین میفرماید اگر انسان به خاطر این مسئله دق کند و بمیرد غیر مسلمان است، یک زن یهودیه. و خب این سیره امیرالمومنین بود، در حالی که خب وضعیت امروز بود. حالا همین طبیعتاً امیرالمومنین با تکیه بر سیره پیامبر یا با استناد به سیره پیامبر این رویه رو در پیش میگن که در سیره پیامبر که جنگشون معمولاً جنگ‌های پیامبر با مشرکان بود، یعنی حالا کم اتفاق افتاد جنگ‌هایی که با اهل کتاب باشه، مثل نبرد غزوه تبوک که البته جنگی اتفاق نیفتاد، یا موته که خود پیامبر حضور نداشت. عمده جنگ‌هایی که خود پیامبر حضور دارن جنگ‌هایی است که با مشرکان هستن، حتی اهل کتاب نیستن، اما با این حال پیامبر بر این بحث حقوق بشر، بشر دوستانه تأکید بسیار بسیار جدی دارن که طبیعتاً امیرالمؤمنین هم به تبعیت از پیامبر همین رویه رو ادامه میدهند و این روش رو در پیش میگیرن. بحث امام علی و عدالت اجتماعی هم که به اون دیگه به قول معروف یکی از مهمترین نکاتی است که امروزه در بحث حکمرانی به شدت باید مورد توجه قرار بگیرد. خب این چیز طبیعی است که امیرالمؤمنین هیچ، من فقط به یک نکتهش اشاره میکنم که در همین مقالات مورد توجه قرار گرفته و دوستان مستحضر هستن، که وقتی تقسیم بیت المال مورد اعتراض هم خیشان خود امیرالمؤمنین و هم افراد دیگر مثل برخی از سران قبایل مثل اشعث بن قیس قرار گرفتن و با برداشتن که چرا این در واقع موالی رو با ما برابر قرار میدهی، امیرالمؤمنین که چوب خشکیده رو برداشتن و فرمودن که من کل قرآن رو خواندم و به اندازه این چوب خشکیده برتری برای فرزندان اسماعیل و فرزندان اسحاق پیدا نکردم. خب اینها نکاتی است که اگر مورد توجه قرار بگیره در اون مسائل مختلف و حکمرانی میتونه برای مشکلات امروز جامعه ما بسیار راهگشا باشد. یکی دیگر از کارهایی که باز شاید جای این داره که مورد توجه قرار بگیره و در بحث حکمرانی در سیره اهل بیت علیهم السلام مورد توجه قرار بگیرد، بحث همایشایی که در ارتباط با ابناء رضا علیهم السلام برگزار کردیم. سلسله همایشایی که برگزار شد و دوستان در جریان هستن باز هم در قالب مجموع مقالاتی منتشر شده و دوستان میتونن اینها رو ببینن. منتها نکته مهم اینه که گاهی اوقات آدم ممکنه اینجوری تصور کنه خب ما ممکنه از سیره ائمه حاکم یا امامانی که حکومت داشتن، معصومانی که حکومت داشتن بتوانیم این بحث حکمرانی رو استخراج کنیم، اما ائمه ای که حکمرانی نداشتن چگونه این کار اتفاق در سیره تک تک این بزرگواران هم در مباحث حاکمیت و در واقع اون سطح کلان حکمرانی و هم در مباحث ریزتر اون ما نمونه های فراوانی رو میتونیم در سیره ائمه علیهم السلام استخراج کنیم و ارائه کنیم. به همین مقدار و به همین مثال سطح کلان حکمرانی بسنده میکنم و یک مثال میزنم و بعد موارد دیگر رو اون بحث مسائل جزئی و آموزش و تربیت نیروی انسانی که دیگه فراوان است عزیزان رو ارجاع میدم به اون مجموع مقالات که بررسی کنند و ببینند. ببینید ما در عصر ابناء رضا علیهم السلام یک سازمانی رو داریم به نام سازمان وکالت. فقط کافیه به نوع مدیریت ائمه علیهم السلام در این سازمان توجه داشته باشیم. به عنوان مثال رفتاری که امام هادی علیه السلام در برخورد یا در مواجهه با این سازمان یا در مدیریت این سازمان به خرج می‌دهند. ببینید امام هادی علیه السلام به شکل‌های مختلف در مدیریت این سازمان نقش آفرین هستند و اثرگذار هستند. اولا در معرفی افراد یا انتخاب افراد، گزینش افراد، افرادی که بر اساس شایستگی و صلاحیت و در واقع اون ویژگی هایی که دارن انتخاب می شوند. مرحله بعد معرفی افراد به اون مناطقی که این افراد باید در اون مناطق حضور پیدا کنند و این که امام علیه السلام در نامه هایی به صورت مشخص و معین به افرادی که در نواحی مختلف هستن، افراد سرشناسی که در اون نواحی هستن، این وکیل رو معرفی میکنن یا گاهی اوقات جابجایی اتفاق میفته، وکیلی رو به جای فرد دیگری معرفی میکنن. اگر اشتباه نکنم یکی از وکلای امام فردی است به نام حسین ابن عبدربه که در ناحیه بغداد و مدائن هست و بعد امام علیه السلام میاد و به جای ایشون فرد دیگری به نام ابو علی راشد رو معرفی میکنن و نامه‌ای می‌نویسند برای برخی از افرادی که در اون منطقه هستن، نامه‌ای می‌نویسند برای برخی از چهره‌های سرشناس اون منطقه، یعنی منطقه بغداد و مدائن، و به ایشون تأکید می‌کنن و تصریح می‌کنن که من این فرد رو که فرستادم به این دلیل، به این دلیل و با این ویژگی‌ها، یا نامه دیگری برای اونها ارسال می‌کنن و به اونها تذکر می‌دهند یا به اونها یادآوری می‌کنن که این فرد که فرستاده شده اطاعت از او مثل اطاعت از من هست و نافرمانی او مثل نافرمانی من، یعنی دقیقاً مثل یک حکم حکومتی در واقع امام برای این فرد صادر میکنه. خب این یکی از کارهایی است که امام در حوزه معرفی افراد انجام میدن. در این حال نظارت و ارزیابی فعالیت های اینها یا نظارت مستمر بر کارهای اینها باز یکی از مهمترین کارهایی است که امام هادی علیه السلام و البته دیگر ائمه علیهم السلام انجام میدن. و به عنوان مثال یکی از کارهای اونها که حالا دیگه در تخصص جناب آقای دکتر حاجی زاده هست، باید بهش حتما توجه شده و توجه کردن، مبارزه با جریان‌های انحرافی و به صورت مشخص جریان غلو هست. مثلا فارس ابن حاتم به عنوان مثال یکی از افراد و نزدیکان امام علیه السلام، یکی از وکیلان امام هست. وقتی که دچار انحراف می شود، امام در واقع به گونه حساب شده و دقیق مدیریت میکنن این انحراف رو. یکی از یعنی اینجوری است که ابتدا و بلافاصله امام یک برخورد سخت و خشن داشته باشن. ابتدا یک در واقع برخورد، شاید هم به نظر من به این نکته برمیگرده که امام یک در واقع جایگاهی که این فرد داره رو در نظر میگیره و میخواد با کمترین آسیب این مشکل برطرف بشه. حالا کمترین آسیب هم نسبت به خود فرد هم نسبت به جامعه، به جهت اینکه اگر برخورد سختی صورت بگیره در ابتدا ممکنه هم با تقابل اون مواجه بشود و همین که بعدن برخی از افراد یا برخی از به اصطلاح گروه هایی که در، یعنی برخی از پیروان امام که در جامعه دارن زندگی میکنن دچار یک در واقع دچار یک مشکلی بشوند. علی ای حال ابتدا امام علیه السلام به دیگر وکیلان یا دیگر افراد مطرح از یارانشون دستور میدن که ارتباطشون رو با فارس ابن حاتم قطع کنن، ولی خب با توجه به جایگاهی که فارس ابن حاتم داره این وضعیت همچنان ادامه پیدا میکنه و او همچنان از گرفتن به اصطلاح به نوعی خودش رو به عنوان وکیل امام معرفی میکنه و به همین شکل ادامه پیدا میکنه که امام ناچار میشوند که او را لعن و طرد کنند از جامعه. و بعد در ادامه نکته دیگری که امام میبینن این هم فایده نداره و کارساز نیست، در انجام به نوعی دستور برخورد سخت و خشن و حتی دستور کشتن او رو صادر میکنن. خب این یکی از در واقع مهمترین نکات مدیریتی میتونه در سیره ائمه علیهم السلام و ائمه‌ای که حاکمیت در اختیارشون نبود، ائمه‌ای که در واقع در جامعه فقط امامت و رهبری معنوی جامعه شیعه رو در اختیار داشتن و از حاکمیت برخوردار نبودن. پس این میتونه به عنوان یکی از مهمترین در واقع نکات یا مسائل در حوزه حکمرانی، هر کدام از این مباحث و آثاری که منتشر شده مورد توجه قرار بگیرن. امیدواریم که انشالله در ادامه کارهایی که انجام میشه و مخصوصا با کلام برنامه هایی که تدوین شده انشالله به صورت دقیق‌تر و منسجم‌تر در کارهایی که انجام میدیم در حوزه مسئله محوری بتونیم آثار با کاربرد بهتر و مرتبط با مسائل روز و در پاسخ به مسائل روز انشالله تدوین کنیم و به جامعه علمی عرضه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر مطهری رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره. در این قسمت از ادامه صحبت‌های آقای دکتر صادقی مدیر گروه سیره بهره‌مند می‌شویم.
خب مجدداً سلام عرض می‌کنم و بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش اول عرض بخشی از کارهای منتشر شده رو که مرتبط با بحث حکمرانی هست عرض کردم. البته قبل از اون به آثاری که در دست نشر هست یا مصوب هست و یا در حال انجام هست اونها رو هم اشاره کردم و عرض کردم. در ادامه بحث‌های آثار منتشر شده حالا جناب آقای دکتر رازی‌خانی به کتاب دو کتاب خودشون و جناب آقای دکتر حاجی‌زاده جناب آقای دکتر مطهری هر کدام به آثار خودشون اشاره کردن. دیگه از اونها من نام نمیبرم در بین آثار منتشر شده گروه سیره، اما باز هم کتاب‌هایی داریم که گرچه سال‌های گذشته منتشر شده اما کاملاً میتونه با مبحث حکمرانی و نیاز جامعه امروز و نظام اسلامی مرتبط باشه. راهبردهای ائمه در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی، کاری از آقای دکتر واسعی مدیر اسبق پژوهشکده تاریخ و سیره. خب این کار خیلی مرتبط هست. حتی کتاب‌های مربوط به سیره اقتصادی پیامبر و ائمه، سیره معیشتی معصومان از آقای استاد مقدسی، از اعضای محققان پیشین این گروه، فقزدایی در سیره معصومان از حاجی علی اکبری، باز کتابی از مدیر گروه سابق گروه سیره حاجی زاکری که عرض شد، این کتاب سیره معصومان در کتاب‌های چهارگانه‌شون، مخصوصا اون قسمتی که مرتبط با سیره معصومان در بخش سیاسی هست، این خیلی پیشینه خوبی است در این موضوعی که باش ما فعلا کلان برنامه رو بستیم و امیدواریم که همچنین کتاب دیگری از آقای مقدسی، سیره همسرداری امامان. خب اینها مباحث در واقع هدایت ائمه هست به سوی نسبت به جامعه که معنی عامی از حکمرانی ما میتونیم و اینکه در جامعه ازش استفاده بشه. اما یک دو تا کار خود بنده رو هم گزارشی بخوام ازش عرض بکنم. سه تا اثر که این مقدار ارتباط بیشتری داره، کتاب گفتگو آخرین کار گفتگوی سیاسی هست که عرض کنم برای نشر رفته و جزو آثاری که در دست نشر هست و تموم شده است. عنوان دقیقش گفتگوی سیاسیه، معصومان با مخالفان یا گفتگوی سیاسی با مخالفان در سیره معصومان، دقیقش عنوانش این هست. خب هدف این بوده که گرچه بحث‌های مربوط به مخالفان، برخورد با مخالفان در سیره، چه از سوی دوستان اندیشه سیاسی و چه در مباحث مربوط به سیره زیاد کار شده، اما اینجا بحث گفتگو مد نظر بوده و اینکه ائمه چه تعاملی با اونها داشتن. خب دو گونه میشه بحث کرد و یک نظریه رقیب اینه که بسیاری از این گفتگوها یک سویه بوده و نصیحت و موعظه بوده. حالا یه موردی مثل صلح حدیبیه یا صلح امام حسن رو ما استثنا بکنیم که یه گفتگوهای سیاسی بوده، که البته گفتگوهای اینها هم متاسفانه خیلی برای ما ثبت نشده. ما بنده اونجا نوشتم یکی از مشکلات تحقیق همینه که حتی در بارزترین نمونه مربوط به گفتگوی سیاسی که صلح حدیبیه هست از سوی پیامبر، اونجا نمیدونیم بین سهیل ابن عمرو و رسول خدا چه گفتگوهایی رد و بدل شد، گرچه ما قراردادشو داریم، بندها رو داریم در منابع معتبر ثبت شده، اما اینکه پشت پرده یا نه در علن و آشکار در بین صحابه و حتی مشتکانی که همراه نماینده اونها اومده بود به سمت حدیبیه و خدمت پیامبر چه گفتگوهای رد و بدل شد، ممکنه مطالب خیلی جزئی داشته باشیم، اما اینکه وقتی می‌نشینن و برای یک قرارداد گفتگوهای چند ساعته انجام میدن، اینها متاسفانه نمیدونم چرا مورخان و راویان خیلی بهش اهمیت ندادن و به دست ما نرسوندن. اما در هر صورت اصل این گفتگوها و اصل این رویدادها رو یک جمع‌آوری کردیم و حالا اون میز مربوطه هم خواسته بودن که هم یک جمع‌آوری بشه و هم یک تحلیلی. خب هدف مساعدت حاکمیت برای الگو گرفتن از سیره معصومان در این گفتگوها بوده که ما کارهامونو با گفتگو خیلی وقتها میتونیم پیش ببریم. حالا گذشته از مباحث سیاسی که کار بنده بوده در این قسمت، حتی ما در مباحث خانواده در خیلی از مسائل اجتماعی ما با گفتگو پیش نمیریم. حالا مسائل سیاسی که جای خود داره که البته دغدغه این تحقیق بوده، یه مقدار درباره اصل چرایی گفتگو بحث شده، اینکه قرآن پیامبر رو اذن خیر میدونه یا واعیه تلقی میکنه. بعد از اون گفتگوی سیاسی برای اینکه از این اهداف تبیین شده یا حل مناقشات منازعات یا دستیابی به صلح یا نحوه اداره حکومت و مورد آخر نحوه حضور در قدرت یا مشارکت در امر سیاسی که در این چهار قسم من چهار فصل تنظیم کردم و بررسی کردم که به هر حال آیا گفتگو بوده اینها یا اون نظریه رقیب که نه اینها نصیحت ها و موعظه های ائمه و معصومین در مقابل افراد مخالفشون بوده. بحث گفتگوی امام حسین علیه السلام حتی در روزهای آخر حادثه کربلا و در سرزمین کربلا بحث مفصلی شده که به هر حال اون رو چی اسمش بگذاریم، آیا میتونه مذاکره تلقی بشه، چه گفتگوی بوده. اینها مباحثی است که در این کتاب اومده و اینکه کجاها امتیاز دادن رسول خدا در صلح حدیبیه، به هر حال امتیاز داد به مشرکان، و اینکه کسی اگر به سمت مدینه میاد و مسلمون میشه پیامبر باید برش گردونه، حتی مسلمونا صداشون در اومد که خب این چه امتیاز بزرگی است که شما میدی. کسی اگر مرتد شد به سمت مکه رفت طوری نیست، ولی اگر سمت مدینه اومد مسلمون شد مهاجرت کرد این باید برگردونده بشه. پیامبر فرمود صبر داشته باشین، این در آینده به زودی به هر حال برکاتش معلوم میشه. به هر حال معلوم هم شد، خب پیامبر اینجا اطاعت خداوند رو کرد و به نظر بنده از آیات قرآن هم استفاده میشه که این دستور الهی بوده که پیامبر اینجور برخورد بکنه. به هر حال اینکه کجا امتیاز دادن و کجاها محکم ایستادن، کجاها مسامحه کردن، مصالحه کردن، اینها بحثی است که در این تحقیق انجام شده که امیدوارم مورد توجه قرار بگیره و به هر حال بخشی از نیاز مباحث مربوط به حکمرانی رو برطرف بکنه. بحث دیگری که بنده انجام دادم اون کتاب راستگویی بوده که خب اون سال گذشته و سالهای گذشته منتشر شده، البته اون هم از در واقع پیشنهادایی بوده که از سوی قطب اخلاق، و اینکه واقعا یکی از مسائل امروزه ما بحث صداقت هست در همه عرصه ها، چه در حکمرانی میان سیاسیون و چه در میان مردم، واقعا مشکلی هست که حتی مذهبیون ما گاهی با حالا توجیه توریه مطالبی رو مطرح میکنن. من عنوان اثری که منتشر شده مواجهه معصومان به اصطلاح با پدیده دروغ هست و بخش اول کار من خب گزارش بوده از روایات مربوط به صداقت و در کنارش دروغ، و بیشترین روایات درباره دروغ بستن به اهل بیت که اینجا واقعا یک مسئله حالا مرتبط با حکمرانی هم کاملا هست، باید بهش توجه بکنیم که امروز چقدر در این مراسم ها و مناسک های ما حتی مربوط به ائمه، ذاکران اهل بیت، حتی ما اهل منبر گاهی از این مطلب گاهی با تسامح رد میشیم. حالا نمیدونم چجوری عرض بکنم، اهل بیت خیلی، یعنی روایاتی که بنده جمع کردم بیشترین در واقع دغدغه‌شون و ناراحتیشون از این بوده که به اهل بیت دروغ بسته بشه. خب ما چقدر مثلا توی یک مجلس 45 دقیقه نیم ساعت سخنرانی یا ذاکر اهل بیتی که مجبورت از 40 دقیقه نیم ساعتی که میگن بخونه و عزاداری بکنه، حالا 5 دقیقهش مطالب درست و مرتبط با مقاتل و همسوی با منابع درست هست، 35 دقیقهش چیه؟ حالا چقدر حرفای زده میشه که واقعا اون تأکیدات اهل بیت، این مسئله ای که واقعا در سطح کلان واقعا گاهی فکر میکنه آدم باید حل بشه و طرح بشه، چون گاهی هم که مطالب ما بیان میکنیم توی فضای مجازی مطرح میشه نسبت داده میشه که این بحثی که مربوط به حکمرانیه. به هر حال صداقت گذشته از صداقت مسئولان و متولیان و حکمرانان در صحنه و عرصه مناسکی که امروزه ما مرتب داریم، چند روز پیش فاطمیه رو داشتیم، چند روز پیش یه سنت باستانی یلدا رو داشتیم، چند روز دیگه در تقویم ام البنین رو نوشته، چند روز دیگه روز زن، و همیشه ما این مراسم رو داریم و افراد که مرحوم آیت الله که حضرت آیت الله مرجع تقلید بزرگوار از آیت الله شبیری فرمودن که افراط میشه و گاهی حد که حرمت ایجاد میشه، یعنی وقتی که شما افراط کردی لازمش این میشه که حد میشه، ایشون کلمه حد رو اونجا به کار بردن. اینها رو توجه کنیم که بخشش مربوط به حاکمیت هست. امیدواریم از این آثاری که دوستان نوشتن و نوشته میشه باعث اینجوری استفاده بشه. خود در جنگ بحثی که اونجا مطرح شده که خب حالا به حمدالله ما در صلح هستیم، ولی گاهی مباحث ممکنه تنها موردی که دروغ مجاز درش در اونجا بحث شده که مجاز هست دروغ و ائمه و اهل بیت فرمودن که دروغهای مجاز داریم، اون چیزی که مسلمه و میشه صحه روش گذاشت از روایات همین خدعه در جنگ که همه قبول دارن میپذیرن که غافلگیری در جنگ یه چیز معموله در همه ادیان، در همه آیین‌ها در واقع اجازه داده شده و عقل اجازه میده. دیگه در واقع یک جور دروغه، غافلگیری و خودعه در جنگ. اما دروغ به همسر و فرزند اصلا درست نیست، در منابع اهل بیت اشتباه برداشت شده. بحث توریه ائمه خودشون انجام ندادن. کار بنده در این کتاب این بوده که ببینیم آیا سیره ائمه چی بوده، خودشون آیا هیچ وقت اگر این دروغ‌های مجاز رو دو سه مورد رو که سه مورد مشهور هست و اون یه مورد خود در جنگش درست هست، آیا اینها رو خودشون هیچ وقت انجام دادن؟ گاهی در روایات میفرمایند که از ائمه بپرسن این درسته، این کار مجازه؟ میفرماید بله مجاز هست، ولی ما این رو انجام نمیدیم. در این موارد خود ائمه هیچ وقت به نظر میرسه که این موارد رو، این دروغ‌های مجاز رو انجام ندادن. حتی در خصوص توریهش من اگر مثلا 10 مورد رو بررسی کردم شاید یکی 2 موردش رو به سختی بتونیم بپذیریم. در موضوع مباهته که امروز خیلی بحثه در بحث‌های سیاسی و اینکه آیا نظام سیاسی میتونه دروغ بگه کسی رو متهم بکنه، خب روایت در اونجا از سوی شهید مطهری و خیلی از بزرگان به عنوان بهت مبهوت کردن معنی شده، گرچه محققانی البته اون هم انکار نمی کنیم معنای همون مباهته و اتهام زدن در بحث بدعت و اینها رو مطرح کردن و خیلی تاکید دارن که نه روایت همون ظاهرش درست هست. اینجا هم یه بحثیه که من اونجا در کتاب مطرح کردم، ولی در مجموع میشه گفت که سیره ائمه بر این نیست. حتی اگر روایت درست باشه، حتی اگر روایت در کافی اومده و حتی اگر حضرت امام در اوائل انقلابی مطلبی رو مطرح فرمودن، ولی به نظر میرسه که این با سیره ائمه به هر حال محل بحثه. البته دوستانی هم نظر مخالف دارن، شخصیت هایی هستن، ولی این بحث هنوز جای کار داره. در مورد تباکی که امروز ما زیاد داریم و توصیه میشه که اگر در مجلسی به هر حال شکل گریه به خود بگیره، آیا گاهی متهم میکنن که این دروغه؟ نه دروغ نیست، این میتونه، چون ملاک اصلی دروغ رو ندارد، دروغ فریب دادن هست. کسی که تباکی میکنه خودش رو به شکل کسی در میاره که گریه میکنه و معیار دروغ در اون وجود نداره. در عمل کرد هم اینها جداگانه بررسی شده، حیل شرعی که باز نیازهای جامعه است. اینها مباحثی است که حالا این مقدار تفصیل داده شد، عذرخواهی میکنم چون مهم هست. بحث صداقت در جامعه ما بسیار مهمه. در سطح بزرگان و در سطح عموم که در مباحث مربوط به حکمرانی هم میتونه مهم باشه. کار دیگر بنده که این مقدار شاید دورتر البته میتونه مرتبطه و بحث حکمرانی باشه، اون کتاب ارزیابی اخبار قضاوت‌های امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست که البته سالها پیش منتشر شده و تو این کلان برنامه نبوده، اما بی ارتباط هم نمیتونه باشه. مسئله‌ای که بنده در واقع دغدغه‌ام بود از اونجای شروع شد که میشنیدم بعضی افراد خودسرانه، پدر، مادر یا افرادی از بستگان فرزندشون رو مثلا در موردشون قضاوت میکنن و حتی میکشن. مثلا ما داشتیم در متاسفانه سالهای گذشته حوادث بسیار تلخ رو که اینها تصور میشد از شنیده هاییست که بعضی از افراطیون مذهبی از قضاوت‌های امیرالمومنین مثلا دارن تصور بر این بود. خب قرار شد که این رو ما بررسی بکنیم و از اون طرفش حتی استنادات و استفاده‌های ضعیف غیر تاریخی در بعضی کارها ما داریم از قضاوت‌های امیرالمومنین. کتاب پزشکی قانونی در قضاوت‌های علی علیه السلام نوشته شده و از این روایت‌ها بعضیش که ضعیف هست استفاده شده. خب این 130 روایت و گزارش مربوط به قضاوت امیرالمومنین رو من بررسی کردم و میتونه اینها مساعدت تحقیقات حقوقی رو انجام بده، کما اینکه بعضی دوستان از اون بهره بردن در مسائل مربوط به حقوق و فرضیه. البته بنده این بوده که الزاماً خیلی از اینها اجرای حکم نبوده و قضاوتی است که امیرالمومنین در واقع حکم قضایی کرده و قضا اونجا به معنی عامش هست که در واقع حضرت دستوری رو داده و اون روایت داره نظر حضرت رو بیان میکنه به عنوان معصوم و به عنوان الگو. عذرخواهی میکنم کسی کمی طول کشید. این کار هم کار سوم بنده و البته کارهای دیگه هست که خیلی خودم مرتبط نمیدونم. کاری که الان دستم هست به عنوان مقتل نگاری شاید خیلی مرتبط با حکمرانی نباشه. امیدواریم در تحقیقات و آثار بعدی بتونیم این موضوع رو که نیاز جامعه هست، البته گرچه گروه سیره به سختی میتونه خودش رو با این موضوع مچ بکنه، امیدواریم بتونیم این قسمت رو بیشتر دغدغه بزرگواران رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه سروران. آقای دکتر صادقی و اساتید دیگه توی همه نشست‌ها اون آثاری که گذشته انجام شد، سال‌های گذشته و مرتبط با حکمرانی بود، اخیراً یه قانونی هست که هر اثر بتونه 15 تا خروجی داشته باشه. آیا به فکر این هم هستید که کارهایی که سال‌های گذشته انجام شده الان مرتبط حکمرانی است، ثمرات اون کار رو در این 15 قالب بریزی؟
من یه مقدار به لحاظ آقای حیدری درسته این، ولی یه مقدار به لحاظ اخلاقی گاهی فکر میکنم مثلا یک کار رو آدم هی بعضی ها میگن که اینجا چاپ کنه، اونجا چاپ کنه، اینجا اثر است. البته به عنوان نشست بررسی، ولی به هر حال اینجوری فکر من، نمیدونم اشتباه شاید باشه و دوستان تصحیح بکنن. یک کتاب یا مقاله که چاپ میشه، دانشجو، طلبه، محقق، کسی، هر کسی که میخواد ازش استفاده کنه دنبالشه و میره اون کتاب رو پیدا میکنه، اون مقاله رو پیدا میکنه، اصل مطلب رو از اون میگیره، فرضیه رو، نظری رو. این که حالا به شکل‌های 15 گانه دیگه بخواد استخراج بشه و منتشر بشه بیاد بیرون، شاید اونها یه مقدار کار تبلیغی باشه، ولی اصل کار انجام شده و من فکر میکنم یه مقدار شاید اخلاق علمی، نمیدونم، سوال میکنم از دوستان و جواب بدن. شاید شخصا خودم اینجور نیستم که کارم رو مثلا 5 تا مقاله ازش استخراج بکنم، چون همونه دیگه. حالا شما هر حرفی بزنی، فرضیت و نظریت همونه که تو اون کتاب یا تو اون مقاله گفتی، چه گسترشش بدی چه کم و زیادش بکنی، کسی خواست میره به اون مراجعه میکنه. این نظر بنده است، البته شاید و احتمالا درست نیست.
نه، خدمت شما هستم که کاملا درسته، چرا درست نیست. من خدمت شما هستم آقای هیده، همونجور که فرمودید برای کارهای جدید گفتن 15 تا. وقتی یک کتاب مثلا یکی از چیزایی که هست اینه که در قالب یک مقاله مثلا نوشته بشه. کتابی که نوشته شده علل قاعده دیگه نمیشه اونو در قالب مقاله منتشر کرد. یعنی این نکته‌ای صادقی فرمودن. بله برخی از خروجی‌ها رو ممکنه بشه ازش گرفت. مثلا فرض کنید یک رقیقه ازش گرفته بشه برای فرض کنید یک گروه سنی خاص. بعضی از این چنین چیزهایی ممکنه، ولی برخی از داشت عملا فرصتش گذاشته، اصلا زمانش گذاشته، امکانش وجود نداره. ممکنه در قالب یک نشست بتونیم ارائه بدیم مثلا این کتاب چاپ شده رو، یا حتی در قالب یک به اصطلاح کرسی تخصصی. اما این که مثلا فرض کن آقای صادق کتابش چاپ شده بعد حالا بیاد اینو در قالب 4 تا مقاله دیگه منتشر کنه، اینو اصلا حتی نه تنها امتیاز نیست، بلکه ممکنه از اون طرف امتیاز منفی هم برای نویسنده باشه، که یعنی به فکر مثلا کتاب سازی و به فکر مقاله. بله قبل از چاپ، بله اگه قبل از اینکه این کتاب چاپ شده در قالب مقالاتی منتشر بشه خیلی هم خوب و به اصطلاح ارزشمند هست و حتی ارزش کتاب رو بالا میبره. اما وقتی کتابی چاپ شد دیگه انتشار اون در قالب چند مقاله علل قاعده خیلی چیز نیست. عرض کردم یه نمونه شما نرس کردم عرض کردم یک نمونه شو عرض کردم این است. ولی خب برخی از خروجی های دیگه بده. عرض کردم مثلا میشه یه رقیقی ازش گرفت برای یک مقطع سنی خواست، مثلا فرض کنید برای مثلا همین کتابی که آقای صادق بانوان راستگویی در سیره معصومان نوشتن، همین رو خب این یک کتاب پژوهشیه، ولی یک رقیقی ازش بگیرن برای مثلا مقطع سنی دبیرستان، یا ممکنه یک در واقع اصل اینو مختصر کنن برای مبلغان، که یا با محوربندی مشخص و دقیق‌تر برای مبلغان در ایام تبلیغ ازش استفاده بشه. برخی از اون خروجی های 15 گانه ممکن از اینا استخراج بشه، ولی همشون طبیعتاً ممکن نخواهد.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر صادقی که در این نشست به آثار انجام شده پژوهشکده تاریخ و گروه سیره اهل بیت علیهم السلام و ارتباط اون با حکمرانی اشاره کردن، همچنین آثاری که در دست نشر هستش. و در این بخش دوم صحبت هاش به برخی از آثار دیگر این گروه اشاره کردن، از جمله سه کتاب خودشون، گفتگوی سیاسی با مخالفان در سیره معصومان، کتاب راستگویی و کتاب اخبار قضاوت‌های امام علی علیه السلام و ارتباط اونها با مسئله حکمرانی. همچنین تشکر می‌کنیم از جناب آقای دکتر مطهری، رئیس محترم پژوهشکده تاریخ و سیره، که به آثار مرتبط از جمله همایش هایی که برگزار شده و مجموع مقالات اون به ویژه همایش امام علی الگوی عدالت و معنویت و آثاری که در این عرصه چاپ شده و ارتباط اونها با مسئله حکمرانی اشاره کردن، همچنین از اساتید محترم آقای دکتر غازی‌خانی و آقای دکتر حاجی‌زاده که آثار خودشون را در این عرصه ارائه کردن و ارتباط اون با مسئله حکمرانی را بیان کردن. گفتنی است که همونطوری که جناب آقای دکتر صادقی اشاره کردن به کلام برنامه گروه سیره با عنوان سیره اهل بیت و حکمرانی، که بناست از این به بعد کارها و پژوهش‌های علمی در این ذیل این کلام برنامه بیاد و دغدغه‌شون این هستش و دعوتشون هم همینه که پژوهشگران مختلف در این عرصه اگر طرح و برنامه‌ای دارن میتوانن به گروه ارائه بدن و از اون استفاده بشه. در پایان تشکر میکنیم از همه عزیزانی که به صورت حضوری و مجازی در این نشست شرکت کردن و تشکر ویژه داریم از دوستانی که به عنوان آماده سازی این نشست‌ها و اداره همکاری‌هایی که این کار را انجام می‌دهند. بله، دوستانی مختلفی که شاید ما متوجه نباشیم و آشنایی باشون نداشته باشیم و تلاش کردن این نشست و نشست‌های قبلی به خوبی برگزار بشه، از همه اونها کمال سپاسگزاری را داریم و جلسه را پایان می‌بریم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی